روز خوب و آرامی داشته باشید و تا فرصت همراهی دوباره خدا نگهدار.
به ساعت 10 رسیدیم و همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران همراه لحظه شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه تهران کلینیک باشید.
اوف هوا گرم میشه با خرما پزونه،
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه.
دروم 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 دروم.
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم
آها پس میخورم مانا واسه نهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم. دروم
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داریم، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید هم درستی بباره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه.
تهران کلینیک.
تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه. سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی. سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان محترم. به تهران کلینیک 29 تیر 98 خوش آمدید. موضوعی که این هفته در برنامه تهران کلینیک بهش خواهیم پرداخت و شما سوالات خودتون رو قطعا میتونید با این برنامه در میون بگذارید، مشکلات ارتوپدی هست در بخش‌های مختلف بدن و ما در خدمت آقای دکتر مجید عابدی متخصص ارتوپدی خواهیم بود تا پاسخگوی سوالات شما باشن. شماره های 22-65-24-65 و 30-94-64 در اختیار شماست. و اما مهمانی که دیگه خودشون میزبان هستن و روزهای زوج در خدمتشون هستیم، خبرنگار بخش اجتماعی و سلامت جناب آقای علی البرزی در خدمتشون هستیم. همطور که عرض کردم روزهای زوج، امروز شنبه است، امروز هم در خدمت ایشون هستیم و بررسی پرونده الکترونیک سلامت رو ایشون پیگیری خواهند کرد. بخشی که از قبل دوستان آماده کردن تحت عنوان آیتم خانم معمولی با اجرای خانم مریم شهرانپور، این بخش رو هم در برنامه تهران کلینیک امروز خواهید شنید. ساعت 10:08 است برنامه تهران کلینیک و آقای علی البرزی خبرنگار اجتماعی و سلامت، که خیلی خوش آمدید جناب البرزی.
سلامت باشین، سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو تهران. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید.
متشکرم. ما طی چند روز آینده هم به این موضوع خواهیم پرداخت، پرونده الکترونیک سلامت. بله. که در واقع فکر میکنم افتتاح نسخه موبایلی پرونده سلامت دیروز اتفاق افتاد.
درسته، بله، یک مرحله دیگه ای از همین پرونده الکترونیک سلامت بود که دیروز در حاشیه نمایشگاه ادکامپ توسط مسئولان وزارت بهداشت افتتاح شد.
بسیار خب، گفتگوهایی رو شما در این زمین انجام خواهید داد و اطلاعات کامل رو در اختیار مردم
قرار دادید. ان شاء الله سعی میکنیم که این هفته کامل تا صد این موضوع رو باز کنیم.
بسیار عالی، در خدمت شما هستم.
در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که شما در پرونده الکترونیک سلامت ثبت نام کردین؟
من شخصا خیر.
بله. متاسفانه خیلی ها هنوز ثبت نام نکردن.
بله.
چون که علارغم تبلیغات بسیار زیادی که نسبت به این موضوع انجام شده، طرح بسیار مهمی هست، اما مردم هنوز اونطور که باید آگاهی ندارن نسبت به این موضوع. من خودم در مسیر برنامه که می اومدم با چند نفر از مردم صحبت کردم، پرسیدم که اصلا با طرح پرونده الکترونیک سلامت آشنایی دارید؟ خب خیلی ها فقط شنیده بودن، در اخبار شنیده بودن، در جرایت خونده بودن این موضوع رو، اما اینکه چطور ثبت نام کنن، این طرح چه مزایایی داره،
اصلا چرا باید
این طرح اجرا بشه در کشور ما، خیلی ها آشنایی نداشتن. به نظر میرسه که علارغم طرح مهمی که در کشور توسط مسئولان وزارت بهداشت داره اجرا میشه، اطلاع رسانی در مورد آگاهی افکار عمومی کم بوده و انشاءالله ها رو سعی داریم که این هفته نسبت به این موضوع صحبت کنیم.
بسیار عالی.
برای آشنایی با پرونده الکترونیکی سلامت،
بله،
اول بیایم یه تعریف خیلی ساده داشته باشیم از این موضوع.
بفرمایید.
پرونده الکترونیکی سلامت یعنی مکانیزه کردن وظایف و تکالیف واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشت و درمان به مردم. حالا به چه صورته؟
بله.
در تعریف وزارت بهداشت اومده که مردم تمامی اطلاعات حوزه سلامت و درمانشون رو در یک سیستمی ارائه میکنن.
بله.
و در اختیار وزارت بهداشت میذارن. اطلاعاتی که وزارت بهداشت گفته کاملا محرمانه هست و در قالب یک پرونده‌ای برای مردم نگهداری میشه. این اطلاعات از زمان دوران کودکی و حتی دوران جنین ثبت میشه، قرار هست ثبت بشه، تا حتی زمانی که فرد فوت میکنه در سامانه وزارت بهداشت وجود داره.
پس بچه‌هایی که تازه به دنیا میان در واقع این کار براشون
انجام باید بشه،
انجام باید بشه.
بله. و اینکه قرار هست که این اطلاعات شامل تمامی اطلاعات حوزه سلامت،
بله،
چند بار طرف آزمایش داده، به چه صورت بوده و ویژگی‌های بدنش از دوران جنینی و همینطور تا در سال‌های مختلف چه تعداد واکسن زده، اینها ثبت میشه. این طرح در کشورهای مختلف اجرا شده، در کشورهای پیشرفته‌ای مثل کانادا مثلا، من مثال بزنم، اجرا شده. آلمان این طرح رو اجرا کرده و موفق هم بوده. و از مزایای اون میتونیم بگیم که یکی کاهش هزینه ها هست، یکی دسترسی آسان مردم و پزشکان به اطلاعات سلامت طرف هست. و مزایای
کاهش هزینه چرا اتفاق میفته؟
ببینید، خیلی از رفت و آمد ها رو کاهش خواهد داد.
بله.
مثلا میگم یکی از بخش‌های مهم این طرح این است که شما دیگه نوبت‌دهی رو از طریق پرونده الکترونیک سلامتتون انجام میدید. وقتی بخواید بیمارستانی نوبت بگیرید از طریق پرونده الکترونیکی باید اقدام کنید.
صحیح.
و این یکی از مزایاش اینه که باعث میشه این رفت و آمدهای مردم رو در سطح شهر و همچنین اطراف وقتشون رو کاهش بده. حالا انشالله بخش بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بله، من یه سوال داشتم از شما. حالا قطعا اطلاعات شما با توجه به مسئولیتی که دارید به عنوان خبرنگار اجتماعی و سلامت مطلع باید باشید. قبلا، یعنی چند سال پیش، شاید خیلی مطرح میشد اینکه دفترچه‌های بیمه،
بله،
در واقع حذف بشه و یک کد ملی ما داریم که اون کد ملی جایگزین بشه یا راهکارهای دیگری داشت. اون هم ربطی داره به این در واقع پرونده الکترونیک،
بله،
سلامت؟
خدمت شما عرض کنم که یه مجموعه از اقدامات هست که در قالب پرونده الکترونیک سلامت قراره اجرا بشه در کشورمون. یک سری شروع شده، یک سریش هم به مرور قرار هست که در گام‌های مختلف اجرایی بشه. مثلا میگم یکیش همین که شما اشاره کردید، بحث حذف دفترچه‌ها هست که الان تأمین اجتماعی در مراکز ملکی خودش اینو انجام داده. در تهران در مراکز ملکی که متعلق به خودشه این اجرا میشه و با کد ملی شما میتونید که هم وقت پزشک بگیرید هم پرونده الکترونیک سلامتیتون. البته
مشکلات خاص خودش رو بله در حال حاضر داره متاسفانه.
بله مشکلات که داره یک
حتی داروخانه ها من دیدم که برای داروها رو در اختیار بیماران قرار بدن از همین در واقع پرونده الکترونیک سلامت استفاده میکنن. من بله. خودم شاهد بودم برق قطع بوده، نمیدونم مشکلات دیگری بوده که کار انجام نشده.
دقیقاً.
حالا اینا مسائلیه که باید بهش پرداخته بشه. به هر حال یک طرح نوعی، طرح بسیار خوب و موفقی، امیدوارم در کشور ما هم جایگزین شرایط قبلی بشه
ان شاء الله.
یکی
بله امیدواریم. یکی از بخش‌های دیگه این طرح مثلا همین بحث امضای الکترونیکی هست.
بله.
بحث آرشیو سوابق سلامت هست و بخش‌های مختلفی دیگه که ان شاء الله صحبت می‌کنیم.
بسیار.
بله خدمت شما عرض کنم که یه اشاره من در اول برنامه کردم برای اینکه مردم چطور میتونن ثبت نام کنن.
بله.
متاسفانه خیلی اطلاع ندارن و باید حالا خود مسئولان وزارت بهداشت نسبت به این موضوع اطلاع رسانی بیشتری داشته باشن.
درست.
تنها اظهار نظری که در این مورد انجام شده چند وقت پیش رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت اعلام کرده که ما از همه مردم میخواییم که با مراجعه به پایگاه‌های سلامت و پایگاه‌های بهداشت و مراکز جامع خدمات سلامت در سراسر کشور نسبت به تکمیل پرونده الکترونیک سلامتشون اقدام کنند. و اینکه گفته که در تهران هم این اتفاق در جریانه، ما از مردم میخواییم که مراجعه کنند به پایگاه سلامت. البته این هم یه نکته‌ای داره، اینکه شاید خیلی ها پایگاه سلامت رو نشناسن، نشانی هاش رو ندونن کجاست و باید نسبت به این موضوع باز هم اطلاع رسانی بهتری انجام بشه. خواهش میکنم. خب دوستان اطلاع دادن که یکی از اعضای کمیسیون بهداشت درمان مجلس ارتباطمون باهاشون برقرار شده، آیه بهروز بنیادی پشت خط هستن. من خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
خواهش میکنم جناب بنیادی، با توجه به مکانی که شما فعالیت دارید در مجلس و به ویژه کمیسیون بهداشت و درمان، قطعا در جریان جزئیات بیشتری از این طرح پرونده الکترونیک سلامت هستید. من یه نکته رو اشاره کردم در اول برنامه و اون هم دغدغه مردم بود نسبت به اطلاع نداشتن از جزئیات کامل این طرح. میخوام برای شروع بفرمایید که الان این طرح در چه مرحله ای هست و مردم برای ثبت نام باید چگونه اقدام کنه؟
خب یکی از بندهایی که در برنامه ششم توسعه، چه در برنامه اخیراً و یا در دوران گذشته روش تاکید شده بود، این بود که پرونده سلامت الکترونیک بایستی تشکیل بشه تا
بله.
سیستم ارجاع و پزشک خانواده در کشور در قدر اون مفهوم واقعی خودش رو پیدا کنه و این کار از حدود دو سال قبل سرعت بیشتری گرفته و اخیراً خب به سرانجام رسید. در حال حاضر 73 میلیون نفر از جمعیت کشور در این سامانه و این پرونده در حقیقت ثبت نام شدن، اطلاعات سلامتشون در اونجا ثبت شده. بخشی از خب شهرها باقی موندن، همچون که جناب عالی هم میگه شهرهایی که خب مراکز جامع سلامت ممکنه مردم کمتر مراجعه بکنن، بایستی برای ثبت نام اولین خدمت رو که دریافت بکنن در مراکز جامع سلامت خود به خود تمام از اطلاعات در اونجا ثبت خواهد شد و با پرونده که از گذشته همه خانواده ها داشتن، خانواده ها در مراکز بهداشت در روستا خانه های بهداشت داشتن، در اونجا به روز رسانی میشه و این کار قابلیت عملیات شدن رو خواهد داشت.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم میونه کلامتون. در حوزه سلامت تا الان طرح‌های بسیار زیادی انجام شده. اول اینکه شما خودتون به عنوان یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان موافق اجرای شدن این طرح هستید و دوم اینکه اصلا به نظرتون این طرح به سرانجام میرسه در کشور ما؟
قطعا زیرساخت اصلی در حقیقت تر تحول سلامت و یا اینکه ما بگیم یه جهشی در و یا تغییر کلی رو ما خواستیم شیم توی سلامت کشور انجام بدیم، باید این پرونده کامل بشه و عملیاتی بشه. خب در خیلی از کشورهای جهان زمان زیادی برده تا وقتی این مسئله به طور کامل قابل استفاده شده، بعضی جا تا 10 سال 15 سال زمان برده، اما تلاشی که دوستان الان انجام دادن، خب خوشبختانه ما امروز در سطح 1 یعنی خانه های بهداشت از شما مراکز جامعه سلامت روستایی و شهری در حال حاضر این پرونده کاملا عملیاتی شده و بعد از سطح 1 به سطح 2 که بایستی باز اطلاعات در اختیار فرض بیمارستان های شهرستان ها قرار بگیره و سطح 3 که در بیمارستان های فوق تخصصی دانشگاهی قرار بگیره. این بخش هم در بسیار استان ها انجام شده، اما خب زیرساخت الکترونیکی ممکنه هنوز کامل نباشه، در خب برای دسترسی به اینترنت در بعضی از نقاط ممکنه به طور کامل نباشه.
درست.
اما در بر ضرورت این مسئله هیچ کسی شکی نداره.
بسیار عالی، اطلاعات خوبی دادید. حالا انشاءالله ما این هفته باز هم مزاحم حضرت عالی میشیم، میخوایم تا آخر هفته در مورد این موضوع صحبت کنیم. ممنونم از لطف شما. با شما خدا
حافظ. متشکرم، روز خوبی داشته باشیم. خدا
ساعت 10:20 است و شما تهران کلینیک رو میشنوید از رادیو تهران. خیلی متشکر آقای البرزی از اطلاع رسانی شما، پیگیری های شما. ما همطور که عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، روزهای زوج خدمت شما هستیم و این مسئله رو این هفته خیلی پررنگ بهش خواهیم پرداخت.
انشاءالله به امید خدا در خدمت شما هستیم.
روزتون بخیر. خدا نگهدار. بشنوید این بخش رو خانم معمولی با اجرای مریم شهرانپور.
من یه خانم معمولی هم با یه زندگی معمولی، از قضا مامان یه پسر بچه هم هستم، ولی خب اون از نظر من معمولی نیست. مهدیار یه پسر بچه 3 سال است. خانواده 3 نفره ما هم روزای خوب داره هم روزای خاکستری. من از همش براتون میگم. دوروبرتون با بچه های خجالتی برخورد داشتین؟ یا مثلا به نظرتون فرزند خودتون خجالتیه؟ خیلی از ماها فکر میکنیم چاره یه کار بچه های خجالتی اینه که اونا رو وادار کنیم خجالتشون رو کنار بذارن. مثلا تو مهمونی ها ازشون درخواست میکنیم بلند سلام کنن یا با بقیه وارد مکالمه و صحبت بشن. حالا کافیه این بچه ها داد و بیدادم زیاد بشنون یا اصلا پدر و مادر برای کنار گذاشتن خجالت داد زدن و مؤثر بدونن. یه دوستی دارم روانشناسه، حرف قشنگی میزد. میگفت اگه بچه‌تون ساکته یا خجالتیه، انجام یه کار قدغنه، اونم این که داد نزنید. خجالتی بودن نشونه اضطرابه. اگه بچه‌تون خجالتیه، حتی در حضور اون هم داد نزنید، چون بچه خجالتی نمیتونه احساساتش رو نشون بده و وقتی شما داد میزنید اضطراب زیادی رو باید مخفی کنه. اگه فرزند شما خجالتیه، اول از همه باید صبور باشید، بهش توجه بدید، اونو به محیط‌های شادی که براش جالبه ببرید تا توی یه محیط امن و بدون اضطراب فعالیت داشته باشه. اینم یادتون باشه خجالت بودن ارثی نیست، اما مضطرب بودن زمینه ارثی داره. اگه فرزندتون خجالتیه، باید بیشتر مراقب محیط خونه باشید، چون اضطراب میتونه حرمت نفس بچه‌ها رو از بین ببره یا باعث افسردگی و وسواس بشه. مراقب گلای زندگیتون باشید و یادتون باشه که تغییر زندگی یک کودک تغییر یک نسله و چقدر شنگه که ما عامل این تغییر باشیم. موفق باشید.
ساعت ساعت 10:23 است. برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران. مهمانی که پشت خطوط ارتباطی هستند آقای دکتر مجید عابدی، متخصص ارتوپدی، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی زانو. خیلی خوش آمدین. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام خانم، صبح شما بخیر. سلام به خدمت
هموطنان
عزیز، در
خدمت. درود بر شما. بریم سر وقت سوالات. گفتن خانمی 42 ساله که فرش میبافم، قبلا گاهی گردنم درد میگیره، با حرکات ورزشی بهتر میشد. الان چند وقتی هست که دردی از زیر گوشام به طرف جلوی گردنم کشیده میشه و با لمس اون نقطه درد بیشتر میشه. میخوام بدونم به خاطر کارم هست که این درد به وجود میاد یا خیر، و چه باید بکنم؟
بله، این دردها توی افرادی که به صورت کارهای مشغلهایی مثل رانندگی، فرش بافی یا مطالعات زیادی دارن، یا کسانی که زیاد ببخشید سرشون تو موبایله، این باعث میشه که دردهای دچار دردهای گردن بشن و این دردها میتونه به دستاشون به همون سمت و قسمت سینه‌ای و قسمت گردنی در واقع نشون بده. و اگر این دردها به صورت کوتاه مدت براشون اتفاق افتاده باشه، فعلا میتونن با یه مقدار رعایت به اصطلاح مسائلی مثل پایین نذاشتن خیلی زیاده سر و گردن و یه مقدار استراحت و یه پومادهای مسکن معمولی خوب بشه. اگر طولانی تر از 4 هفته هست، این مقدار حتما به پزشک مراجعه کنن و رادیوگرافی از گردن انجام بشه برای تشخیص آرتروز گردن.
و بعد اگر آرتروز باشه چه باید بکنن؟
آرتروز باشه، بر اساس این که شدت آرتروزش چقدر باشه و آیا MRI یا عکس‌های تکمیلی لازمه هست، بر اساس اون تصمیم گیری میشه. ولی عمده این دردها با فیزیوتراپی و درمانهای ورزشی و بهتر شدن وضعیت نشستن و کار کردن و آموزشی که بهشون داده میشه بهتر میشن.
پس امیدی هست به این که به جراحی کشیده نشه و با همین ورزش و در واقع فیزیوتراپی بشه از دردها، شدت دردها کاست. بسیار خوب. خب گفتن که پاشنه پام صبح وقتی که از خواب بلند میشم خیلی درد میکنه و یه چند ساعتی هم این درد با من همراهه، بعد از یه مدت این درد از بین میره و پام راحت تر میشه، علتش چیه و چه باید بکنه؟
عمده این دردها تقریبا حالا به صورت مشخص مریض باید ویزیت بشه، ولی عمده این دردهای پاشنه پا در هنگام صبح، اون چیزی که به صورت کلی بین جامعه مطرح هست به نام خار پاشنه هست.
بله،
این بیمار احتمالا خار پاشنه داره، ولی اون علمیش در واقع یه فاشیایتیس کف پا، یعنی در واقع تاندون که باعث اون فاشیا و تاندونی که کف پا رو در بر میگیره و باعث در واقع پایداری اون قوس کف پا میشه، دچار التهاب میشه و این دردهای صبحی رو ایجاد میکنه. عمده این مشکلات هم مشکلات مربوط به در واقع کفشای نامناسبه و افرادی که به خصوص در خونهایی که به اصطلاح سرامیک و گرانیت و موکت هست و بدون دمپایی طبی را میرن و یه زمینه های در واقع خانوادگی التهابای مفاصل و تاندونا رو دارن براشون پیش میاد، که عمده اینا توصیه براشون اینه که از کفی‌های طبی استفاده کنن، از دمپایی و کفش‌های طبی، و یه سری ورزش‌هایی هست که در واقع باید صبحگاهی کف پاشون رو حالت کشیشی انجام بدن تا یواش یواش این مشکل حل بشه.
پس حل شدنیه و میشه التهاب کف پا رو ازش کاست، درسته؟
بله، بیشتر با رعایت پوشش کفش و وضعیت راه رفتنشون و آموزشایی که بهشون
میدن. آقای دکتر، به خونه ها اشاره کردین، غالبا حالا مثل قدیم دیگه فرش نیست. بله، اگر با جوراب در واقع حرکت انجام بشه این مشکل رو کمک میکنه به حلش؟
عمده گفتم همین که شما صحیح فرمودین، چون خونه عمدتاً دیگه فرش نیست، فرش خیلی برای این مسئله خوبه، ولی خونه هایی که فرش نیست اگر فقط یه موکته یا به صورت سرامیک و سنگ و اینا، حتما باید افراد دقت کنن که در این خونه با دمپایی طبی باید استفاده کنن.
گفتن پلاتین تو ساق پام 3 ساله که وجود داره، آیا باید در بیارم یا نه بمونه تا آخر عمرم؟ دکترم گفته تا آخر عمر باید این پلاتین تو پای من بمونه، نظر شما چی؟
صرف وجود پلاتین در اندام نیاز به خارج‌سازی نداره از نظر علمی، مگر اینکه مشکلاتی شامل دردهایی که حتما به این پلاتین ربط داشته باشه، یا اینکه دچار عفونت شده باشه و مشکلاتی برای مریض ایجاد کرده باشه، ما پلاتین رو در میاریم. در این صورت وجود یه پلاتین در ساق پا یا در صرفا از نظر علمی جایگاهی نداره که حتما در بیارن. میتونه تو دست پای مریض باشه و اگر لازم باشه بر اساس تشخیص پزشک و یا مشکلاتی بیمار براش ایجاد شده بابت اون پلاتین میشه در آورد.
بله، فکر میکنم آخرین سوال باشه با توجه به زمانمون، خیلی سریع لطفا پاسخ بدین. گفتم مادرم 65 سالش، پوکی استخوان شدید داره، به صورت مداوم دارو مصرف میکنه، آیا بیماریش باعث اختلال در بیناییش هم میشه یا خیر؟
پوکی استخوان باعث اختلال در بینایی نمیشه.
بله، خیلی متشکرم. بله،
سلامت باشین.
اگر توضیح کوتاه دیگری هست 10 ثانیه‌ای بفرمایید.
بیشتر فقط در مورد مریضایی که بیشتر همون خار پاشنه که سوال فرمودن، خیلی سوالای زیادی میشه، اینو بیشتر همون رعایت اصول کفش و دمپایی تبدیل رو